بله، با سلام میگم به عزیزانی که از اینترنت دارن گوش میدن. صدای من نبود، پس خوشحالم که میتونم امروز کلام خدا رو بیارم. گفتم که واقعا این جنبشی که در ایران داره اتفاق میفته و شاید خیلی از ماها رو هم سورپرایز کرده، تحت عنوان یک خیزش انقلابی نامیده شده و به نظر من عنوان مناسبی هم براش هست. و شاید اون همه اون چیزی که داره اتفاق میفته، آمال و آرزوها و خواسته ها و اعتراض ها و همه اون چیزی که داره به یک شکلی گفته میشه، تحت یک عبارت که همه ما الان خیلی باهاش آشنا هستیم بشه بیان کرد. شعار زن، زندگی، آزادی. به نظر من خیلی خوب این شعار گویای اون چیزایی هست که داره در ایران این روزها اتفاق میفته و چه هزینه زیادی هم داره براش پرداخت میشه. واقعا چقدر دل ما به درد میاد وقتی که میشنویم که چطور حکومت با خشونت و با بیرحمی با مردم بی دفاع و بی سلاح رفتار میکنه و واقعا دلخراش هست، جای تأسف هست و ما خیلی متاسفیم از دیدن این صحنه ها و واقعا میخوایم که پشتیبانی خودمون رو، همبستگی خودمون رو با همه ملت ایران، مخصوصا اونایی که در ایران هزینه های سنگینی رو دارن پرداخت میکنن، واقعا اعلام بکنیم. خیلی های دیگه هم بودن و چه هزینه هایی پرداخت شد، ولی امروز همون افرادی که شاید این کار رو انجام دادن چقدر پشیمون شدن. اون چه که به دست اومد، اون چه که بهش رسیدیم، اونی نبود که میخواستیم و هزینه هایی که پرداخت شد گاهی وقتا فکر میکنیم که چقدر هدر رفت، بیهوده بود. پس دیر یا زود در این خیزش انقلابی هم ما باید برای این سوال که کجا داریم میریم پاسخی پیدا کنیم، پاسخی بجوییم. شاید شعار زن، زندگی، آزادی به خودی خودش کلید خیلی خوبی برای تعریف این پاسخ باشه. کجا داریم میریم؟ جایی که زنان ایرانی از حقوقی که شایستش هستند برخوردار باشن. کجا داریم میریم؟ جایی میریم که زندگی، سعادت، رفاه اونطور که شایسته یه ملت ایران هست نصیب اونها باشه، بتونن زندگی پرباری داشته باشن و آزادی که بدون اون آزادی هیچ کدوم از اینها حاصل نمیشه، که مردم ایران بتونن نظر خودشون رو، رأی خودشون رو بدن برای چیزهای مختلف و ببینن که اون نظر و اون رأی حقیقتاً تأثیرگذار هست، حقیقتاً روی سرنوشت اونها اثر میگذاره. پس خود شعار زن، زندگی، آزادی خودش یه جوری داره تعریف میکنه، داره به ما میگه که چی میخوایم، کجا میخوایم بریم و این جنبش به چه سمتی داره حرکت میکنه. ولی این شعار و اهدافی که توی اون هست، توی اون نهفته است، بسته به این که از چه منظری بهش نگاه کنیم، از چه چشم‌اندازی بهش نگاه کنیم، میتونه معانی مختلف و متفاوتی داشته باشه. این روزا وقتی که من به اخبار نگاه میکنم، اخبار مختلف، گروه‌های مختلف باشون مصاحبه میشه، از خلال گفتگوها صدای جهانبینی های مختلف رو میشنوم. مطمئنم شما هم شنیدید. خیلی چیزها گفته میشه که حاکی از دیدگاه های کسانی هست که دارن راجع بهش صحبت میکنن و هر کدوم از اونها این زن زندگی آزادی رو مطابق با اون دیدگاه، مطابق با اون جهانبینی و طرز فکری که خودشون دارن، دارن برای ما توضیح میدن و باید هم همینطور باشه. حتی کلمات، حتی کلمات گاهی حامل بارهای سنگین معناهای مختلف هستن. حتی یک کلمه میتونه حامل بار معنایی باشه. گاهی میشنویم صحبت از حکومت یا جامعه سکولار میشه، زیاد میشنویم ما یک حکومت سکولار میخواییم. خیلی این کلمه توی زبانها هست. گاهی از انقلاب فمینیستی سخن گفته میشه. مطمئنم شما هم شنیدید، به گوش شما هم خورده. گاهی اوصافی مثل حرکت مدرن، پیشرو و امثال اون بر زبان میزبان یا میهمانان جاری میشه که هر کدومش بار معنایی خیلی مهمی داره و نشون میده که دیر یا زود ما باید به بحث و گفتگو درباره اینها بشینیم و ببینیم هر یک از اونها حاوی چه معنا و چه تاریخی هستن. آیا حقیقتاً میخواییم اونها رو هدف قرار بدیم؟ اگر بله، به چه شکلی؟ چه جوری؟ زن یکی از این کلمات هست. زن، زندگی، آزادی، یکی از این کلمات زن هست، یکی از عناصر مهم این شعار که بیشک به نظر من یکی از پررنگترین اونها هم هست. ولی زن حقیقتاً چیست و کیست؟ ماهیت و هویت واقعی زن چیه واقعا؟ آیا اصلا چنین ماهیت و هویتی برای زن هست؟ یا اینکه او هر آن کس یا چیزی هست که خودش یا دیگران بخوان تعریف کنن یا بپسندن؟ این روزها همونطور که گفتم صحبت از انقلاب فمینیستی هست و بعد در نقطه مقابل جنبش LGBTQ از خیلی لحاظ ممکنه با هم حتی در تضاد قرار بگیرن. یکی روی حقوق حقه زن تاکید داره و اینکه زنان بایستی در اون تساوی حقوق قرار بگیرن و دیگری ممکنه اصلا روی تعریف زن و اینکه اصلا چیزی به اسم زن به اون معنایی که متعارف هست اصلا میشه تعریف کرد بحث داره. همه اینها در مغرب زمین تاریخ خودشون رو دارن. ما در غرب دورانی رو پشت سر گذاشتیم که معمولاً به عنوان دوران عقل‌گرایی، توکل به عقل یا مدرنیته، دوران مدرن، قرن 17 و 18 به بعد نامیده میشه. دوره‌ای که مردم درش بر این باور بودن که ما میتونیم با قدرت عقل مستقل انسان به یک تعریف درست و جامعی از زن و از هر چیز دیگه ای دست پیدا کنیم. این باور دو سه قرن جامعه غربی بوده که عقل ما با با به کار گرفتن عقل ما اون تعریف درست رو پیدا میکنیم. هویت واقعی زن یا مرد یا هر چیز دیگری رو میتونیم با قدرت عقل خودمون پیدا بکنیم. یک تعریف جامعی دست پیدا بکنیم که همه اون رو بپذیرن، برای همه قابل قبول باشه. ولی ما رفته رفته در جامعه غربی داریم از این دوره بیرون میایم. امروز در بسیاری از محافل دانشگاهی دیگه چنین باوری وجود نداره. شاید توی میان مردم کوچه و بازار هنوز این باور باشه که ما با عقلمون میتونیم تعریف درست رو برای زن پیدا بکنیم، ولی اونایی که در محافل دانشگاهی آشنا هستن میدونن که این دوره سپری شده. امروز مردم دیگه این باور رو ندارن که ما میتونیم واقعا به یه همچین تعریفی از زن دست پیدا بکنیم یا از هر چیز دیگه ای. چنین باوری نه تنها دیگه مقبول نیست، بلکه اصلا اگه کسی ادعا بکنه که یک تعریفی داره از زن که برای همه قابل قبوله، این به معنی زورگوییه. این به معنی این هست که میخواد حرف خودش رو، دیدگاه خودش رو، سیاست خودش رو به همه تحمیل بکنه. امروز دوره این تعریف‌های جامع کاملا سپری شده. دنیای امروز ما اصلا باور نداره که ما میتونیم به یه همچین تعریفی دست پیدا بکنیم. امروزه در دوره‌ای که اون رو پسا مدرن، تکثرگرایی اسم میگذاریم، زن هر چیزی هست که خودش از خودش تعریف میکنه. و کسی مجاز نیست تعریف خودش رو به دیگری تحمیل کنه. و تعریف عینی و جامعی هم یا اصلا وجود نداره یا برای انسان قابل حصول نیست. ما نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. پس هر کسی حق داره که خودشو تعریف کنه که زن چیه. و توی برنامه‌های اخبار خیزش انقلابی ایران ملغمه ای از همه اینا هست، قابل درکه، ولی نشون میده که هرچی زودتر بایستی راجع به اینها صحبت کرد، فکر کرد که حقیقتا این زنی که ازش صحبت میکنیم کیه، چیه، چه هویتی داره، کی تعریفش میکنه، آیا هر چیزی که ما دلمون بخواد، آیا هر چیزی که هر فردی دلش بخواد، آیا تعریف عینی و درستی اصلا وجود داره برای زن؟ و اگه وجود داره چطور میشه بهش دست پیدا کرد؟ ایران فردای ما تا کجا میخواد با اون چه که امروز در مغرب زمین شاهد اون هستیم کاملا همراه بشه؟ و کجاها شاید نه. بیشک در این ایران، یعنی ایران آینده، هیچ کس این حق رو نخواهد داشت که تعریف خودش رو به دیگران تحمیل بکنه. این حداقلشه. فکر میکنم همه ایرانی ها حداقل این رو میخوان که کسی حرف خودش رو به دیگری نتونه تحمیل بکنه، کسی نتونه زور بگه به دیگری. ولی در هر حال ما باید بتونیم درباره همه این موضوعات با هم گفتگو بکنیم، چون که تقلید بی تفکر از غرب هم قطعا عاقلانه نیستش. بایستی فکر کنیم به کجا میخواییم بریم. حالا موضوع صحبت من بعد از این مقدمه طولانی امروز تعریف مسیحی از زن هست. مسیحیت زن رو کی میبینه؟ ما به عنوان کلیسای مسیح، به عنوان مسیحیان در این شرایط که همراه با ملت خودمون به حق شعار زن، زندگی و آزادی رو سر میدیم، این زن رو چطوری تعریف میکنیم؟ چی میبینیم؟ چی میدونیم؟ این مهمه، چون که ما میدونیم، باور داریم، در کلام خدا گفته شده، آیات زیاد هست. اول پتروس باب 2 آیه 9 میگه ما، میگه شما ملت برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی هستید که ملک خاص خداست. کلیسا مأموریتی داره تا چه کار بکنه؟ تا خودش کیف بکنه برای خودش؟ نه، تا فضایل خدایی رو که شما رو از تاریکی به نور خودش خونده اعلام بکنه، اعلام بکنه. ما این مأموریت رو داریم، مأموریت داریم که نه با جبر و زور. کلیسا هیچ وقت این حق رو نداره، هرچند که تاریخش متاسفانه همیشه درخشان نبوده در این مورد، ولی کلیسا میتونه اعلام بکنه، کلیسا میتونه آماده باشه برای اینکه طرف گفتگو باشه، جزو این بحث باشه، جزو این صحبت ها باشه. کلیسا موظف هست که تو این ماجرا در این حال که همراه هست با این جنبش، در این حال فکر بکنه که عناصری رو که توی این جنبش هستند و او پشتشون ایستاده چجوری تعریف میکنه، چجوری میبینه. پس ما میخواییم یک کمی راجع به این فکر کنیم در عقیده صحبت من. ما بر این اعتقادی، مسیحیت بر این اعتقاده، یک مسیحی بر این اعتقاده که ماهیت و هویت زن رو خالق او تعریف کرده و میکنه و سعادت واقعی زن و نیز همه دیگران، مردا و بچه ها و همه، در این هست که این ماهیت و تعریف رو که تعریف خدا خالق زن و همینطور مرد و همه چیز هست بشناسد و مطابق با اون زندگی بکن. البته این به شرطی هست که چنین خالقی حقیقتا وجود داشته باشه و نه فقط وجود داشته باشه، بلکه خالق حکیم و نیکوی هم باشه. در غیر این صورت باید برخلاف اراده او هم قیام کرد. شاید که بتونیم تعریفی تازه برای زن پیشنهاد بکنیم یا اصلا اون رو به پسند و میل افراد واگذار کنیم. متاسفانه مردم ایران چندان دل خوشی از تعاریف دینی برای زن ندارم، حقم دارم. و تعریف خدایی رو که به اونها معرفی شده، تعریف از زن، که زن کیه، زن چیه، جایگاهش چیه، تعریف اون خدایی رو که به اونها معرفی شده نمیپذیرن و اون رو تعریفی ظالمانه مبتنی بر تبعیض و آزار و تحقیر زن میدونن، که البته حق دارن، که البته حق دارن. ولی وظیفه و مسئولیت ما مسیحیان امروز این هست که با محبت و صبر و آزادمنشی تعریف خدای مسیحیان رو با هم میهنانمون در میان و اونها رو به اتخاذ آزادانه این تعریف تشویق کنیم. ما نمیتونیم اون رو به کسی تحمیل کنیم، حق نداریم به کسی تحمیل کنیم، ولی اجازه داریم و میخواییم که اجازه داشته باشیم. اینم یکی از چیزهاییه که ما برای اون داریم میایستیم، چون کلیسای ایرانی این اجازه بهش داده نشده. مردم به خاطر ایمانشون، به خاطر اینکه میخوان حتی تو خونه خودشون مسیح رو بپرستن، دستگیر میشن، به زندان انداخته میشن، 10 سال و 15 سال براشون زندان بریده میشه. پس ما هم امید داریم به عنوان کلیسای مسیحی ایرانی که در آینده ایران بتونیم حداقل یکی از طرفین گفتگو باشیم. درسته؟ یکی از طرفین گفتگو باشیم. و ببینیم که زن تعریفش از نظر خالق این زن اونطوری که توی کتاب مقدس هست چی هست. البته زن در کتاب مقدس در وضعیت‌های خیلی متعدد و مختلفی ظاهر میشه که همه اونها لزوماً بیانگر تعریف معیار برای زن نیستن. پس کجا دنبال این تعریف بگردیم؟ کجای کتاب مقدس رو نگاه کنیم که بفهمیم اینجاست تعریف زن، اینجاست آنچه که خالق این زن او رو داره تعریف میکنه؟ عیسی مسیح در انجیل متی باب 19 وقتی که علمای دین، فریسیان، مذهبیون زمانه آمدند و درباره طلاق ازش سوال کردند، جوابی میده به اونها. خیلی جالب هست، اینجا میان ازش میپرسن درباره طلاق هست، میگه آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟ سوال مذهبیون هست، سوال ملاهای اون زمان هست، میخوان عیسی رو گیر بیاندازن. عیسی در پاسخ گفت مگر نخوانده اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. بنابراین از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می باشند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. به وی گفتند پس چرا موسی هم فرمود که مرد و زن که مرد به زن خیش طلاق نامه بدهد و او را رها کند؟ موسی این رو فرمان نداده بود، این رسم اون زمان بود، یهودی‌ها این کار انجام میدادن. موسی فقط اجازه شو داد و گفت که فرمان در این بود که طلاق نامه بدید، فرمان این نبود که طلاق بدید. ولی اینطوری این علما سوال میکنن پس چرا موسی اینطوری گفته؟ عیسی جواب میده، ایشان رو گفت موسی به سبب سخت دلی شما اجازه داد که زن خود را طلاق دهید. به سبب سخت دلی شما موسی به شما اجازه داد، فرمان نداد، اجازه داد که زن خود را طلاق بدهید. اما در آغاز چنین نبود، در آغاز چنین نبود. اون چه که ما در کتاب مقدس میبینیم، اون چه که حتی در تاریخ ما میبینیم، در آغاز چنین نبوده است. عیسی مسیح میگه، و عیسی مسیح میگه اگر میخوایم تعریف درست رو پیدا کنیم از زن، از مرد، از ازدواج، از طلاق و اینکه آیا چی مطابق میل خدا هست یا نیست، بایستی کجا بریم؟ بریم به آغاز، بریم به اونجایی که خدا این زن رو خلق کرده. درسته؟ چون اونجا هست که معلوم میشه که این زن کیه، این زن چیه. حالا البته صحبت عیسی راجع به خود زن نیست، ولی از عیسی این درس رو ما یاد میگیریم که در این موارد اولا نگاه کنیم به اونچه که در آغاز بود، قبل از سقوط انسان بود. چون کلام خدا میگه که بشر سقوط کرده، جهان سقوط کرده، و در نتیجه این سقوط خیلی از روابط و مناسباتی که وجود داره امروز در دنیا بین زن و مرد، بین انسانها و انسانها، اینا نتیجه سقوط انسان هست. و در نتیجه اون سقوط انسان دلش سخت شده و در کلام خدا هم تا مدت‌ها خدا یک جوری با اون سختی دل انسان هم تا یک حدی راه اومده. هرچی که شما توی عهد عتیق پیدا می‌کنید یا حتی تو عهد جدید پیدا می‌کنید لزوماً ایدئال کامل خدا نیستش. خیلی جاها خدا با سخت دلی انسان داره یه جوری چیکار میکنه؟ راه میاد. ولی ایدئالش رو کجا پیدا کنیم؟ برگردیم به اول. پس من میخوام در بقیه این صحبت یه نگاهی به اول بندازیم. زن رو توی بابهای اول پیدایش چطوری میبینیم؟ باب 1-3. من سریع میخوام فقط چند تا چیز رو اینجا بیان کنم. امیدوارم شما این بابها رو خوب بلد باشید و میدونید که چی هست. اول از همه اولین چیزی که تو باب اول پیدایش پیدا میکنیم در همون ابتدا درباره آفرینش زن میبینیم که اینطور میگه کلام خدا، میگه آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. مهمترین چیزی که اینجا هست، چند تا چیز لااقل تو این آیه هست. اول از همه میبینیم که در آفرینش تو این، البته دو تا توصیف از آفرینش ما داریم، ولی این اولی داره کلی صحبت میکنه. در اینجا میبینیم که خدا انسان رو به صورت خودش خلق میکنه. به صورت خودش خلق میکنه. چیزی در انسان هست که او رو با تمام مخلوقات دیگه، با حیوانات، با موجودات دیگه متفاوت میکنه. ارزش انسان، منزلت انسان، شأن انسان در این هست که او یک شباهت خاصی به آفریدگار خودش داره. به صورت خدا خلق شده. خیلی بحثا راجع به این که یعنی چی، به چه معنا انسان به صورت خدا خلق شده، نمیخوایم وارد اون بشیم، ولی کم کمش اینه که خدا انسان رو جوری خلق کرده که انسان موجودی شخصیتمند هست. انسان موجودی هست که میتونه رابطه برقرار کنه. انسان موجودی هست که میتونه با خدا و با انسانهای دیگه رابطه برقرار کنه. محبت رو بفهمه یعنی چی؟ چون که خدا محبت است، کتاب مقدس میگه. پس خدا انسان رو دارای این خصوصیت خلق کرده. پس اولا انسان به صورت خدا خلق شده. ولی نکته جالب برای ما این هست که اینجا بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره. برای هر دوی اونها یکی هست. اصلا جدا نمی کنه. اونها را به صورت خود آفرید، اونها را مرد و زن آفرید. پس زن به اندازه مرد در این شأن، در این مرتبه خاص، که صورت خدا بودن هست، با مرد چیه؟ برابره، یگانه است، صورت خداست و ارزشش و هویتش قبل از هر چیز و بیش از هر چیز در همینه که زن به صورت خالقش خلق شد تا با خالق خودش در رابطه محبت آمیز قرار بگیره و با هم نوعان خودش و حتی با طبیعت بی جان، طبیعت نه بی جان لزومن، هم بی جان هم جاندارش، در این رابطه محبت آمیز باشه. انسان چه ها میتونه به حیوانات بکنه، هم مثبت هم منفی، و به محیط زیست. پس زن و مرد هر دو اولا برابرن در این شأن و در این مقام و هر دو به صورت خدا خلق شدن. و جالبه این که این صورت خدا بودن اینجا میگه به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم. جمع به کار میبره اینجا. و خیلی ها تو این جمع اشارهی به تثلیث میبینند. خدا محبت است، در ذات خدا محبت جاری است بین پدر و پسر و روح القدس، و خدا زن و مرد رو طوری خلق کرده که محبتی که بین اون دو در خانواده به وجود میاد در واقع سایه‌ای باشه از اون محبتی که در ذات خدا جریان داره. این خیلی مقام بالایی، خیلی مقام بالایی. یکی از بزرگترین الهیدانان مسیحی در قرن بیستم تاکید داره روی این موضوع که صورت خدا بودن انسان دقیقا همینه، که انسان مرد و زن خلق شده و در نتیجه واجد دارای قابلیت رابطه و محبت. پس اولا آنها با هم دیگه یکی هستند، صورت خدا هستند. بعد تو همینجا میبینیم که چند تا چیز دیگه هست. میگه که خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. خدا ایشان را برکت داد، هیچ فرقی قائل نیست. خدا هر دو رو چیه؟ اصلا جدا نمی کنه. اونها رو چیکار میکنه؟ برکت میده. نه فقط اونها رو خلق کرده به صورت خودش هر دو رو، بلکه هر دو رو به یک میزان برکت داده. برکت خدا شامل زن و مرد هر دو به یک میزان هست. زن هم مانند مرد مأمور شده. ادامه این بحث میگه خدا ایشان رو برکت داده، به ایشان گفت بارور و کثیر شوید، که هر دو نقش دارن درش. و بعد میگه بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت میکند فرمان برانید. یعنی هم زن هم مرد. خدا رهبری رو بر خلقت، حاکمیت بر خلقت رو فقط به مردها نداده. اینکه خانوم ها تو رهبری میتونن باشن توی باب اول پیدایش وجود داره. هر دوی اونها دعوت شدن، فرستاده شدن، مأمور شدن که بر جهان چیکار کنن؟ بر جهان رهبری کنن، رسیدگی کنن، نگهداری کنن. منظور اینجا ظلم کردن به جهان نیست، بلکه چیه؟ نگهداری از اونه. پس در این هم با هم دیگه چی هن؟ برابر هستن، برابر هستن. و خدا برای نیازهای زن هم به اندازه مرد چیه؟ تدارک میبینه. بعد میگه چیه؟ میگه اینک همه گیاهان دانه‌دار را که بر روی تمامی زمین است و همه درختان دارای میوه دانه‌دار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشه. خدا برای احتیاجات زن هم به اندازه احتیاجات مرد چیه؟ توی این متن بنیادی فکر کرده، یه جور دیگه‌ای با زن رفتار نکرده. اینقدر ما اینو خوندیم برامون عادیه، خب چرا باید اصلا متفاوت باشه؟ ولی نه، میتونست متفاوت باشه. اگه زن از نظر خدا اصلا یک مقوله دیگه‌ای هست، اگه زن از نظر خدا یه تافته جدا بافته‌ای هست، یه جایی باید ببینیمش. ها؟ اصلا نمی‌بینیمش، پیدا نمی‌کنیم این تفاوتو. هر دو چی هن؟ هر دو مورد برکت هن. هر دو براشون فکر شده. و آخرش هم میگه و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. هم زن هم مرد نیکو بودن و بسیار نیکو بودن. اتفاقا جالبه، تو باب دو که نگاه میکنیم میبینیم همون اوایل آیه من داره تموم میشه، همون اوایل آیه 18 وسط باب میگه یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد. حالا توی متن باب دوم داستان به جور دیگه ای داره توضیح داده میشه. زربین اومده فقط روی آدم و حوا و نحوه این که خدا چجوری اونها رو آفرید. خدا اول آدم رو آفریده و حالا با آدم یه چیزایی رو صحبت کرده. حالا میگه چی؟ میگه نیکو نیست آدم تنها باشد. بعد از تمام این چیزهای نیکویی که خدا دیده توی خلقت خودش، اولین چیزی که خدا میگه نیکو نیست چیه؟ نبود زن هست. نبود زن هست. میگه نیکو نیست. یک چیز که پیدا کرد خدا توی خلقت خودش که نیکو نبود و اون این بود که زن نبود. زن زندگی آزادی. درسته؟ چقدر برای خدا زن ارزش داشت. بعد میبینیم که خدا به مرد میگه، درباره مرد میگه پس یاوری مناسب، میگه خوب نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او میسازم. و بعد میبینیم که حیوانات رو میاره، هیچ کدوم اونها اون یاور نیستن. بالاخره آدم رو به خواب میبره و از پهلوی او، از دنده پهلوی او زن رو شکار میکنه، میسازه. ولی نکته جالب، عبارتی که اینجا وجود داره، میگه چی درباره زن؟ یکی دیگه از ابعاد هویت او، یاوری مناسب. این دوتا کلمه خیلی مهمن، هم یاور مهمه هم مناسبش مهمه. یاور ترجمه خیلی خوبیه برای این کلمه، مناسب نه. حالا توضیح میدم. اینجا کلمه ای رو داره به کار میاره، تو ترجمه قدیمی میگه معاون. قدیم منظور از معاون هم توی زبان قدیم کمک کننده بود، مددکار بود. معاون یعنی کمک، کسی که اعانت میکنه. معاون منظوری نبود که معاونه، اون رئیس این معاونه. ولی تو فارسی امروزی وقتی یه نفر میخونه فکر میکنه که انگار آقای آدم رئیس اداره است، خانم چیه؟ معاونشه. نه، اصلا همچی چیزی نیست. این کلمه اصلا همچی معنایی نداره. این کلمه اتفاقا غیر از این آیه فقط برای خدا به کار برده شد. جالبه ها. تو بقیه کتاب مقدس این کلمه هر بار دیگه ای که به کار رفته فقط برای کی به کار رفته؟ خدا. چطور؟ اونجایی که میگه خدا یاور و مددکار اسرائیله. خدا یاور و مددکار اسرائیلی، یعنی یه قدرت بالاتر، قویتر که میاد چیکار میکنه؟ میاد کمک میکنه به یه نفر. اصلا درست برخلاف اون چیزیه که ممکنه خیلی وقتا تصور شده باشه. او یاور، خدا یاور. پس اولا کلمه یاور به هیچ عنوان یک کلمه‌ای که ارزش خانم‌ها رو پایین آورده باشه نیست، نه به هیچ وجه. او یاوره، یاوره، مددکاره، کسیه که آدم رو در فشارهاش و سختیهاش و مشکلات و چیزهای دیگه بتونه چیکار کنه؟ یاور باشه. ولی کلمه دیگه که اینجا هست مناسب، که اگر من یه موقعی خدا عمر داد اینو ریوایزش کردم این کلمه رو عوض خواهم کرد، این کلمه مناسبی نیست اینجا. این کلمه مناسب کلمه مناسبی نیست. کلمه‌ای که اینجا به کار رفته، یعنی من خیلی فکر کردم راجبش، اتفاقا داریم تو فارسی، همتاست. یاوری همتای او. خود کلمه یعنی کسی که جلوی یه نفر وایستاده، انگار همتاشه، انگار کاملا چیه؟ همتا یا بله، همون همتا کلمه خیلی خوبیه. یاوری همتایه، همتای او برایش بسازم. یاوری که مثل خودشه، یاوری که تو همتراز خودشه. شاید کلمه همتراز هم قشنگه، معنیشو میرسونه. یاوری همترازه وی، یاوری همتای وی برایش بسازم. چه ارزشی برای زن اینجا قائل هست. پس اصلا هیچ چیز نمیخواد پایین بیاره به هیچ وجه، به هیچ وجه. او یاوری همتای مرد هست. زن از پهلوی مرد گرفته میشه، نه از سر مرد و نه از زیر پای مرد. از یه استخونه مثلا انگوش کوچیکه مرد رو خدا گرفت و ازش یک زنی ساخت. خب این معنیش ممکن بود اینطور برداشت بشه که مرد باید چیز کنه. اگر مثلا از یه استخونی مثلا رو سرش مثلا میگرفت، ممکن بود زن فکر کنه که باید حکومت کنه بر مرد. از کجا گرفته؟ از پهلوش، از پهلوش گرفته. یعنی کاملا چیه؟ باز این همتا بودن، باز این همتراز بودن، این یاور بودن رو میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینجا بگه به ما. و واکنش مردم وقتی که زنش رو میبینه چی میگه؟ وقتی که میبینه میگه آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت چی؟ وای عجب خدمتکار خوبی پیدا کردم. اینو گفت؟ نه. چی گفت؟ این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. اینه کسیه که با من یکیه، از خودمه، مثل منه. درسته؟ اینه تعریف خدای کتاب مقدس از زن. کلام خدا داره تعریف میکنه برای ما در قالب این داستان، داره تعریف میکنه. و بعد هم وقتی که باب سه رو میخونید و گناه اتفاق میفته، میبینیم باز اولا اینجا هر دو عریانند، در ازدواج باید به هم بپیوندند، باز یک تن میشن، به هم میچسبند، اونقدر به هم میچسبند که یک تن میشن، باز که عیسی مسیح بهش ارجاع میده. و هر دو عریان بودند و شرم نداشتن، اصلا کاملا مثل همه، هر دوشون عریانند و شرم هم ندارن. درسته؟ توی باب سه هم میبینیم هم مرد و هم زن هر دوتا از میوه ممنوعه چیه میخورن. حالا اول زن میگیره میده به شوهرش، به هر حال اینطور نبود که هر دوتا در آن واحد سیبو بگیرن. نه، زن اول خورد داد به شوهرش، شوهرش هم چیه گرفت خورد. اگر زن فریب خورد مرد عمدن گناه کرد. درسته؟ برای همینه که تو کتاب مقدس بیشتر شما راجع به گناهی که میشنوید، حوای آدم، آدم، آدم. پولس تو باب پنج کتاب رومیان راجع به گناه حوا صحبت نمی کنه، راجع به گناه آدم صحبت می کنه. حوا که اول گرفت، حوا فریب خورد، ولی آدم از زنش گرفت و خورد. درسته؟ پس هر دو گناه کردن، هم مرد و هم زن از میوه ممنوعه خوردن. و خدا هم زن و هم مرد رو به پاسخگویی میخونه، نمیگه فقط چیه فلان فلان شده حوا چرا تو، نه، یا فقط آدم، نه، هر دو. آدم چرا این کارو کردی؟ حوا چرا این کارو کردی؟ مار چرا این کارو کردی؟ هر دو چی هن؟ هر دو خونده میشن که پاسخگو باشن. و جالبه هم مرد و هم زن گناه رو میندازن گردن یکی دیگه. اینطوری نیست که مرد میگه خیلی ببخشید خیلی اشتباه کردم، بعد زن میگه نه این مار. ما خیلی راحت میخونیم و انگار که اوکیه، ولی فکر کنید یه لحظه میتونست خیلی متفاوت این داستان باشه، میتونست خیلی متفاوت باشه، میتونست یه جوری توصیف بکنه که زن رو چیکار کنه، مثل خیلی از کتب دینی دیگه حتی در میان یهودی ها، زن بشه اون جنس خراب که باعث تمام این بدبختی ها شده. اینجا پیداش نمی کنید، اینجا اینو پیدا نمی کنید. اینجا می بینید که آدم و حوا هر دوتا چی هن؟ هر دوتا هن. هم زن و هم مرد به خاطر گناهشون تنبیه می شن. و جالب اینجاست، با این تموم می کنم، جالب اینجاست که در آخر صحبت خدا زن هست که وسیله نجاته. نه، خدا بهش میگه میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. کلمه ای که اینجا نسل به کار برده شده سید هست، تخم هست، و سید معمولا برای مرد به کار میره. ولی جالبه اینجا میگه که میان تو و زن و میان ذریه تو و ذریه زن میگذارم. سید زن، پیشبینی و پیشگویی آمدن مسیح خداوند از مریم هست. درسته؟ از مریم نجات و نجات دهنده به این دنیا میاد. و بعد همینطور مجازاتشون میبینیم، هم آدم و هم حوا و بالاخره هر دوتاشون هم چی میشن؟ به خاطر گناهشون مرگ، گرفتار مرگ و جدایی از خدا میشن. هر دو خجالت داشتن و خدا هر دو رو با پوست قربانی میپوشونه و هر دو از حضور خدا بیرون رانده میشن. کلمه ای که ما تو بقیه آدم گذاشتیم باید انسان ترجمه میکردیم، ولی خب بالاخره هیچ ترجمه کامل نیست. آدم، کلمه آدم هم میتونه معنیه، هم میشه انسان ترجمهش کرد، هم میشه آدم ترجمهش کرد. باید تشخیص بدیم کجا آدمه کجا انسانه. تو قسمت آخر انسانه، چون راجب انسان هم زن خورده هم مرد خورده، هر دوشون راجب هر دو داره صحبت میکنه که اینها شناسنده ی نیک و بد شدن و از باغ عدن چیکار میکنه؟ اونها رو بیرون میکنه. وقت ما گذشته. زن، زندگی، آزادی. ما باید این تعریف از زن رو، پولس رسول بعد از تمام داستانهای کتاب مقدس که این زن و مرد از پایین و بالاهای بسیار عبور میکنن، بالاخره پولس رسول در غلاطیان باب بکنم 3 هست یا 2 هست، الان به شما میگم، اینطور میگه باب 3 آیه 27 به همه میگه، میگه زیرا مسیح عیسی، زیرا در مسیح عیسی شما همه به واسطه ایمان پسران خدایید، چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر کردید. نه دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید. همگی شما در مسیح عیسی یکی هست. سر پا بایستیم. باشه که در این روزهای حساس، در این حال که همبستگی خودمون رو نشون میدیم با زبان و با عمل، در این حال مسئولیت خودمون رو هم درست بشناسیم. خدا ما رو گذاشته، کلیسایی رو امروز در میان ایرانی ها گذاشته، برقرار کرده تا نور خدا رو بتابونیم، تا فضایل او را اعلام بکنیم، تا تعاریف او رو بیان بکنیم، از زن، از مرد و از خیلی چیزها. دعا کنیم با هم دیگه، دعا کنیم که خداوند واقعا حتی در همین شرایطی که شاید فرصت برای این چیزها هنوز نیست، همه توجه به این هست که چطور واقعا این مرحله سخت رو پشت سر بگذاریم، ولی باشه که خدا کلیسای خودش رو در میان ایرانی ها آماده بکنه، کلیسای خودش رو تعلیم بده تا ما بتونیم هم بیان کنیم هم نشون بدیم. مسئولیت خطیریه. کافی نیست که من اینجا بایستم و فقط این مطالب رو بیان کنم، بلکه باید در عمل، در روابطمون، در نحوه کار کردنمون، در اداره کلیسا، در همه شؤوناتمون نشون بدیم که ما زن رو چطور تعریف میکنیم. خداوند رو شکرت میکنیم برای این کلام، شکرت میکنیم که خدای ما خدای حقیقی، خدایی که آفریننده آسمان و زمین هست، خدایی که آدم و حوا رو خلق کرد، این خدا، خدای تبعیض و خداوند طرفداری نیست. کلام تو صریحاً میگه درباره تو که تو طرفداری نمی کنی، که تو تبعیض قائل نمیشی. تو رو شکر میکنیم برای این حقیقت، تو رو میپرستیم خداوندا. خداوندا شکرت میکنیم که تو چنین خدایی هستی که در عیسی مسیح خودت رو به ما آشکار کردی. خداوند کمکمون کن که بتونیم مثل قوم برگزیده تو، قومی که نه برای خودش، نه برای نفع خودش، نه برای اینکه خودش امتیازی داشته باشه برگزیده شده، بلکه برگزیده شده تا خدا رو معرفی بکنه، برگزیده شده تا خدمت بکنه، برگزیده شده تا نور باشه، برای دیگران انتخاب شده، برای نفع دیگران، برکت دیگران. خداوند عطا فرما که کلیسای تو در این مرحله تازه که با فیض تو شروع میشه واقعا بتونه در میان ایرانی ها نور و نمک باشه. خداوند شکرت میکنیم. هللویا.